أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العراقين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به کسی که در اثناء وقت سفر رفته یا از سفر برگشته که وظیفش در اداء نماز یا در قضاء اون نماز چیه، راجع به بحث قضاء نماز که در اماکن تأخیر فوت شده مطلبی رو عرض کنم. ما عرض کردیم چون دلیل لفظی نداریم که کیفیت قضا نسبت به این نمازی که در مکه یا مدینه فوت شده بیان کنه، نوبت به اصل عملی میرسه و ام دائره که ما مخیر باشیم در قضا بین نماز تمام یا نماز قصر، یا متعین باشه بر ما نماز قصر. ولذا به نظر مشهور که در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصالت و تعیینی هستن و میگن باید احتیاط بکنیم محتمل و تعیین رو بیاریم، رو این حساب باید نماز قصر بخونیم. ولی صاحب جواهر در جلد 13 جواهر صفحه 114 گفته، کی گفته که قصر محتمل و تعیین هست؟ فقط احتمال وجوب تعیینی تمام هم میدیم. ما اینکه در سفر انسان یا برش واجب از قصر یا در اماکن تأخیر مخیر از بین قصر و تمام، ولی در قضاء نمازی که در اماکن تأخیر فوت شده محتمله که شارع گفته باید 4 رکعتی قضا کنی، احتمالش هست، چون اصل در نماز این است که 4 رکعتی باشد. ولی انصافا این محتمل نیست، همونطور که در مدارک هست، در ذخیره هست، وجهی نداره که بر این مسافر که در داخل وقت برش یا چون مسافر است قصر واجب است، یا فوقش به نظر مشهور چون اماکن تأخیر است مخیر است بین قصر و تمام، بگیم اگر نخواند و بعد بخواهد قضا کند باید تماما قضا کند، این احتمالش بسیار موهوم است و خلاف مقتضای خطابات عامه است، با اون اقزمافات کمافات جور نمیاد. ولذا میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر محتمل است قضا قصرن واجب باشه، محتمل مخیر باشیم بین قصر و تمام. طبق نظر مشهور باید احتیاطاً قصر بخونیم. این رو عرض کنم برای اینکه حق محقق همدانی، این فقیه بزرگ که انصافاً کتاب مصباح الفقیهش راهگشای بسیاری از مباحث فقهی هست و کتاب فوق‌العاده‌ای هست و کاشف از عظمت علمی ایشان هست، برای اینکه حق ایشون ادا بشه عرض کنم در این بحث قضاء نماز در اماکن تأخیر، آنچه ما گفتیم مراجعه کردیم به کتاب ایشان که در دسترس ما نبود. این عمده مطالبی که ما عرض کردیم در کلام ایشون هست. خود ایشون آخرش میگه هیچ دلیلی بر تعیین کیفیت قضا نداریم، باید رجوع کنیم به اصل عملی، و چون اصل عملی در دوران ام بین تعیین و تأخیر احتیاط هست میگیم احتیاط بکنن. تعبیر ایشان لیس لنا عموم او اطلاق یصلح للرجوع الی، بعد فرموده است که فالمرجع فی المقام لیس الا الاصول العملیه و هی قاعده الاشتغال القاضیه بالجمع ان احتمل لا تعین التمام فیزن و الا فالقصر ان قلنا بالاحتیاط عند دوران الامر بین التعین و التخیر و ان قلنا باصاله البراءه عن التعین كما لا يخلو من قوه فالتخیر. آخرش با همون اصل عملی مطلب رو حل کرده و گفته منم نظرم در دوران امر بین تعین و تخیر براءت از تعینه. این که در کلام آی خویی که ما از عبارت آی خویی ابتدا فرمایش محقق همدانی رو دنبال کردیم، استفاده ممکنه بشه که محقق همدانی به عموم من فاتت و فریزتون فلیغزه ها کما فاتت و تمسک میکنه، ایشون اتفاقا اونجا مطرح کرده بعد اشکال کرده، فرموده که این منفاتت و فریضت و فلیغزان ناظر به اوصاف نمازه، اما جواز اتمام در اماکن اربعه این وصف نماز نیست، وصف این مکانه که در این مکان نماز میخوانید، وصفش این است که مخیرید بین قصر و تمام. خب این شاید مختص باشه به اداء، وصف این مکان این است که اداء نماز در وقت از مقتضیات این مکان اینه که مخیر میشه بین قصر و تمام. حالا شرافت هر مکان این نیست که بری اونجا چادر بزنی نهار و شامت هم اونجا بخوری، شرافت مکان رو خود شارع تعیین میکنه که چه مقدار اقتضا میکنه. شرافت اون مکان بیشتر از این دلیل نداریم که اقتضا میکنه در اداء نماز مخیر باشی بین قصر و تمام، و الا نمازهایی که در سفرهای در ایران ازت فوت شده بگیم اونجا تماما میتونی قضا کنید به خاطر شرافت مکان، این رو که کسی نگفته. اجازه بفرمایید، من تعبیر فنی تری که عرض میکردم این بود که من فاتت و فریضت و فلیغزه ها کما فاتت ها از صحیحه زراره گرفته شده. صحیحه زراره هم داره فاتت و صلات و سفر، فاتت و صلات و الحضر. صلات و سفر نماز دو رکعتی، صلات و الحضر نماز چهار رکعتی. اصلا فرض نکرده فوت نماز را در اماکن تأخیر. این وجه بهتر از تعبیر محقق همدانی است. محقق همدانی یه وجه دیگه ای ذکر کرده که آن خویی او رو مطرح میکنه و به او اشکال میکنه، اونم جالبه. محقق همدانی گفته ممکنه بگیم علال قاعده هم همینه، چون قضا یعنی تدارک، اگر ما دلیل نداشتیم بر وجوب قضا از سلف الوقت وحدت مطلوب میفهمیدیم، ولی چون دلیل داریم. خوب دقت کنید ببینید چقدر پخته صحبت کرده. میگه چون دلیل داریم که قضاء نماز فوت شده واجبه، این ازش تعدد مطلوب فهمیده میشه. بعد گفته تعدد مطلوب این که یعنی بعد از فوت نماز در وقت فقط خصوصیت وقت رو دیگه از باب تعدد مطلوب میگن امکان استیفایش نیست، اونو ولش کن. اما بقیه واجبات در ادا بود در قضا هم هست. خب در ادا در اماکن اربعه تخییر بین قصر و تمام بود، مقتضای تعدد مطلوب اینه که ما یک عمد داریم به جامع بین اداء نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی در سفر در مکه و مدینه، یه امر داریم به قضاء این نماز در خارج وقت، که اینم ظاهرش اشتراک در احکامه که اینم مخیر میشیم بین قصر و تمام. اینو مطرح کرده آی خویی رو مطرح میکنه، بعد اشکال میکنه. نگاه کنه اشکال آی خویی چیه، موسوعه جلد 16 صفحه 126 ایشون فرموده امر به قضا که لازمه امه، از آن تعدد مطلوب استفاده نمیشه. ممکنه وحدت مطلوب باشه، ولیکن فوت نماز در وقت یک ملاکی ایجاد کند برای قضا. خدایش این اشکال وارده. الان به شما بگن آقا عموی شما از مشهد اومده قم، پدرتون زنگ میزنه میگه فرزندم اینقدر خسیس نباش، تو به کی رفتی؟ عمویت را روز جمعه دعوت کن. اگر روز جمعه دعوت نکردی تا قم هست یک روز دیگر اون را دعوت کن. عرف چی میفهم از این؟ عرف میفهمه تعدد مطلوب را. دعوت عمو یک ملاک داره، دعوت عمو در روز جمعه یک ملاک کامل تری داره، که اگر روز جمعه تونه دعوت کردی که ملاک کامل رو استیفا کردی، نبود اصل ملاک دعوت عمو رو در این سفر استیفا بکن با دعوت او در یک روز دیگه. ظاهرش اینه دیگه، با اینه که نمیشه این کار کرد. این که بگیم نه اگر عمو را دعوت نکردی روز جمعه کفاره دعوت نکردن اون روز جمعه اینه که یه روز دیگه دعوتش کنیم، میشه این مصلحت جدیده که ناشیست از اینکه فوت شد اون ملاک ملزم دعوت عمو در روز جمعه، یک ملاک ملزم جدیدی به وجود آمد در قضا. خب این عرفی نیست، عرفی نیست این. استظهار عرفی در قضا همینه، ولذا مرحوم آقای حکیم در مستمسک در بحث نماز، در روزه اینو نگفته، در بحث نماز گفته از همین امر به قضا ما میفهمیم که اول اذان ظهر شارع به ما میگه سل ظهر فل وقت سل طبیعی از ظهر، که ما اشکال کردیم گفتیم ما تعدد مطلوب رو میفهمیم، اما اینکه طابقا نعل به نعل ما تکالیفمون بر اساس اون ملاک ها بشه اینو نمیفهمیم. باید اون ملاک ها استیفا بشه، ولو موضوع استیفا ملاک در طبیعی این باشه که انفاتت که فریضتون فی الوقت فیجب علیک قضاها، که نتیجه میشه شک که در فوت بکنیم رجوع به براءت از وجوب قضا میکنیم، در حالی که آقای حکیم میگفت نه قاعده اشتغال جاری میشه چون از اول اذان تکلیف به طبیع نماز ظهر فعلی شد، الاشتغال و یقینی یختز الفراغ الیقین. حالا ایشون در صوم فراموش کرده بگه نوش یادش بوده، او دیگه در مصباح المنهاج تو صوم هم گفته، خود ایشون فراموش کرده، حالا چه کار کنیم؟ خب حالا اجازه بدید، نه میخوام عرض کنم این فرمایش آی خویی که امر به قضا کاشف از تعدد مطلوب نیست خلاف وجدان عرفی آقا. چی؟ حالا میرسیم محقق همدانی، پس این که امر به قضا کاشف از تعدد مطلوبه رو مطرح میکنه به او نباید اشکال کرد. خود محقق همدانی اشکال رو گفته، گفته که تبعیت قضا نسبت به ادا در احکام بر فرض و انتمت فهیه لا تقتضی الا ثبوت التخییر فی مالو اتا بالقضا فی تلک الاماکن. میگه تبعیت قضا للادا، میگه که همون احکامو داشته باشه. اون حکم ادا چی بود؟ اینکه در این مکان مخیری بین قصر و تمام. شما بگید قضا هم میکنی تو شهر خودت، مخیری بین قصر و تمام که مقتضای تبعیت نیست. حرف درست، بلکه با اون انتمت اشکال بیشتری میکنه که ما اشکال کردیم. و اشکال ما اینه که تبعیت القضاء للادا این از باب تعدد مطلوب نسبت به احکامی است که مکان در او دخالت نداره، هیچ ظهوری ندارد امر به قضا، که مگر اینکه تعدد مطلوب است. اما اینکه تمام احکامی که در ادا هست در قضا هم هست از کجا؟ آقا استظهار میکنه ایشون، این از کجا؟ الان تو نماز روزه قضا با روزه ادا با هم احکامش فرق میکنه، احکامش فرق میکنه نسبت به بحث بقای بر جنابت. اینطور نیست که ما بگیم قضا تمام احکام ادا رو داره، تمام احکام طبیعت نماز رو داره و اون احکامی که عرفاً از خصوصیات طبیعت اونا رو داره. اما اگر احتمال میدیم به خاطر اداء این نماز در وقت در مدینه شارع یک رخصتی داده، استظهار نمیتونیم بکنیم که رجوع به اصل عملی نکنیم، استظهار نمیتونیم بکنیم که ظاهر تبعیت القضاء للادا اینه که در قضا هم ما مخیریم، حتی در اون مسجد النبی در قضا مخیر باشیم بین قصر و تمام. نه، شاید اون خصوصیتیش برای ادا. تعدد مطلوب درست، اما معناش این نیست که در تمام احکام اینا یکی باشن. ولذا شما در وقت عاجزید از قیام، نماز نخونید، بعد از اینکه وقت خارج شد و نماز نخوندید نمیگن خوبم شدی برو نشسته نماز بخون.
چه حرفیه؟ تو وقت اذا قوی فلیقم، بعدش هم میگه اذا قوی فلیقم.
متوجهم، اینا رو من منبه میگیرم که ممکنه یه احکامیست زائد بر احکام طبیعت نماز، احکامیست در برای خصوص نماز در وقت. ما آخه دلیل نداریم بر تبعیت القضاء للادا به این عرض عریض، این منافات نداره با کشف تعدد مطلوب. تعدد مطلوب، تعدد مطلوب یعنی میفهمیم طبیعت نماز یک ملاک داره، نماز در وقت هم ملاک اتم داره، نه اینکه اگر ما ترک کنیم نماز در وقت و یک ملاک جدیدی در قضا حادث میشه. اون حرف درستیه، اما اینکه بگیم تمام احکام اون خصوصیت ادا برای قضا هست و چی نداره. ولذا بعضی ها اومدن گفتن اصلا ما تکلیفمون به نماز قصره، شارع رخصت داده لمن اتا بالصلات فی الوقت فی الاماکن الاربعه ان یاتی بها تماما، که البته ما اینو یک بیان مسامحه میدونیم، بگیم تکلیف به قصره ولی شارع رخصت داده کسی که نماز میخونه در وقت در اماکن اربعه اون رخصت داره که نماز قصر بخونه. اگه مرادتونی که رخصت داره نماز تمام بخونه، اگه مرادتونی که مسقط است نماز تمام، قصر واجب است مگر نماز تمام بخونی در اماکن اربعه. نماز در اماکن اربعه متعلق وجوب نیست، مسقط وجوبه، این اصلا خیلی غیر عرفیه. چرا؟ برای اینکه معنیش اینه که اگه من نماز تمام بخونم در اما کنار باید اصلا تکلیف ندارم، چون تکلیف به قصد بود که نخوندم. شما میگید تمام هم مسقطه، خلاف وجدان عرفیست. متفاهم عرفی که جامع بین قصر و تمام واجبه. پس این تعبیر که قصر واجبه ولی شارع رخصت داده به اونی که نماز میخونه در اماکن اربعه که او را به نحو تمام بخونه، این مسامحه است. نه، جامع واجبه، ولیکن تبعیت القضاء للاداء فی جمیع الاحکام دلیل نداره. شاید این حکم تأخیر از احکام اداء نماز است در این مکان، ولذا بعد خود محقق همدانی میگه و اما تأخیر فی تلک الاماکن، که میگیم قضا در همون مدینه هم مخیر باشی بین قصر و تمام، این منشأ جزم نمیشه، ظن به تأخیر پیدا میکنیم، منشأ نمیشه ما جزم پیدا کنیم به تساوی بین ادا و قضا. لاحتمال ان یکون لخصوصیت الوقت مدخلیت فی، ببین چقدر دقیق صحبت میکنه. یعنی من خوشحال شدم از اینکه ذهن ما معلوم شد کج نرفته و این محقق بزرگ همه اون مطالبی که ما عرض کردیم در این عبارت جمع کرده. آخرش هم فرموده فصحی قصور الادله، نوبت رو رسون به اصل عملی. خب اصل عملی هم که ما گفتیم براءت از تعیین خلاف للمشهور، ایشون هم همونو فرموده. خب بگذاریم، راجع به این مسئله عرض سبب خدمتتون که اگر کسی اول وقت مسافر بود وسط وقت برگشت به وطن یا بالعکس، ولی نماز نخوند چجور قضا کنه؟ صاحب عروه فرمود در قضا مخیره بین القصر و تمام. ما عرض کردیم که اول ببینیم در ادا وظیفه چیه، اول اونو بررسی کنیم. صاحب اون رو اینجا بررسی نکرده، ولیکن در مسئله نه از احکام صلات مسافر این رو بررسی کرده، فرموده یعنی محصل فرمایششون اینه که اقوا اینه که بگیم معیار بر زمان اتیان به نمازه، ولیکن این مجمع علی نیست. برخی گفتن معیار زمان تکلیفه، اول وقت تکلیف به نماز پیدا کردی حاضر بودی، بعد رفتی سفر، تو سفرم نماز چهار رکعتی بخون. اول وقت مسافر بودی نماز نخوندی برگشتی به وطن، تو وطنت هم نماز شکسته بخون. اینا میگن معیار زمان تکلیفه، در مقابل نظر مشهور که معیار رو زمان اتیان و ادا میدونن. مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده من قائل به تأخیرم، شما اگه اول وقت سفر بودی بعد برگشتی وطن مخیری بین قصر و تمام. اگر اول وقت در وطن بودی بعد رفتی سفر مخیری بین قصر و تمام. چرا؟ مرحوم شیخ طوسی میفرماید که دو طایفه از روایات داریم، برخی میگن معیار رو زمان تکلیف قرار بده، بعضی روایات میگن معیار رو زمان ادا قرار بده، زمان اتیان قرار بده. ما جمع میکنیم بین این دو طایفه به حمله بر تأخیر. حالا اما اون روایتی که میگه معیار رو زمان اتیان و اداء نماز قرار بده، دو تا روایت بخونم. صحیح محمد ابن مسلم، الرجل یرید السفر فیخرج حین تزول الشمس، یعنی بعد از زوال شمس میره سفر، فقال اذا خرجت فصل رکعته، حالا که رفتی سفر نماز دو رکعتی میشه. وسائل جلده صفحه 512. صحیحه اسماعیل ابن جابر خیلی واضح تر گفته، قلت لابی عبدالله علیه السلام یدخل علی وقت الصلاه و انا فی السفر فلا اصلی حتی ادخل اهلی فقال صل و اتم الصلاه، قلت فدخل علی وقت الصلاه و انا فی اهلی اريد السفر فلا اصلی حتی اخرج قال صل و قصر. یعنی معیار زمان ادا و اتیان نماز. فإن لم تفعل فقط خالفت والله رسول الله صلی الله علیه و آله. این طایفه اوله. طایفه ثانیه معیار رو بر زمان تکلیف قرار میده. اول وقت میزان حال سابق افراد است که اول وقت چی بودی؟ اول وقت مسافر بودی، بعدم برسی به وطنت باز وظیفت قصره. اول وقت حاضر بودی، وسط وقت بری سفر باز وظیفت تمامه. صحیح محمد ابن مسلم وسائل جلده صفحه 513. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق. آقا از آن که گفتن در راه بود اما نماز نخون اومد به منزل، يدخل من سفره، يدخل بلده، حالا يصلي ركعته. و ان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي اربعا. اما اگر اول وقت در وطن بود بعد رفت سفر، تو سفرم نماز چهار رکعتی بخونه. حالا یک توجیه اینه که کسی بگه که مقصود اینه که نماز اول وقت رو فراموش نکنه. ار رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاه وهو فتای، داره بر میگه يدخل یعنی یوشک ان يدخل، نه اینکه بالفعل داخل شد. یصلی رکعتین یعنی صبر نکنه برسه به شهر نماز چهار رکعتی بخونه. فضیلت اول وقت رو درک کنه، تو همون سفر نماز دو رکعتی بخونه. و اگرم میره سفر اول نماز چهار رکعتی در وطن بخونه بعد بره به سفر. این یک توجیه، ببینیم این توجیه عرفیس یا نه. مرحوم شیخ طوسی فرموده مقتضای جمع بین این دو طایفه اینه که هم کنیم بر تأخیر. خب آقای خویی فرموده من که ابایی نداشتم هم کنم بر تأخیر، درست میگید. یکی میگه سم ستینه یومن، یکی میگه اتم ستینه مسکینه. ما علم داریم هر دو واجب نیست، هم بر تخییر میکنیم دیگه، جمع عرفیه. اما اینجا دیگه نمیشه اینو گفت، چون صحیحه اسماعیل ابن جابر رو نشنیدی چی گفت؟ فإن لم تفعل فقط خالفت والله رسول الله. فرمود اگر سفر رفتی در حال که اول وقت در وطن بودی نماز شکسته بخون. اگه نماز تمام بخونی مخالفت با پیامبر است. چجور ما اینو حمله بر تأخیر بکنیم؟ بله مخالفت با پیامبر دیگه با جواز نمی سازد. خب مرحوم علامه هلی فرموده که ما اینجوری جمع میکنیم، ما میگیم اگر اول اذان ظهر در وطن بودی مثلا وقت داشتی نماز ظهر بخونی و نخوندی، رفتی سفر نماز دو چهار رکعتی بخون. اما اگر نه هی اذان داره میگه این راننده صدا میزنه آقا عجله کنید، آقا عجله کنید، نمیگذارن نماز بخونی، تو مجبور شدی بری هر سبت خدمتی بیرون شهر اونجا یک ساعت نگر داشته چایی بخورن و نمیدونم. خب اونجا ندیگه نماز شکسته بخون، چون نمیتونستی تو وطنت نماز چهار رکعتی بخون. خب اینا جمع عرفی نیست، اینا رو نمیشه قبول کرد، جمع تبرعی. ولذا فرمودن بزرگانی مثل آقای خویی که خواهد تعارض مستقر.
احتمال اول شما
رد کردید، ام تعارض مستقر، بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنی به قواعد اولیه که اقتضا میکنه المسافر یقصر الحاضر یتم. بله عرض میکنم، بله حالا عرض میکنم، عمدتاً این هست، ولی حالا روایت دیگرم عرض میکنم خدمت. وسائل جلد 8 صفحه 513. بله یک سری روایات هست که تفصیل میده، میگه اگر خوف داره که به وطنش برسه نماز قضا بشه، تو همون سفر نماز دو رکعتی بخونه. اگه خوف نداره میگه برسم به شهر من نماز وقتش باقیه، صبر کنه وقتی رسید به شهر نماز 4 رکعتی بخونه، که اون یه سری روایاتی که اونو بعداً عرض میکنیم. اما مفاد سعی محمد ابن مسلم که داشت یسلی رکعتین، این عرض شد خدمتتون که بله ظاهرا منحصر به اینه. من بله موسی بن بکر رو میگید؟ موسی بن بکر انزراره؟ اونو میرسیم اجازه بدید، اون راجع به قضاه، حالا میخواید میخونیم براتون، اونو گذاشتیم آخر مجلس پذیرایی کنیم ازتون. عرض شود خدمت، یه روایتی هست، روایت موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد ان يصليها اذا قدم الى اهله فنسيها. یا آقای در سفر بود، گفت برمیگردم به شهر وسط وقت نماز میخونم، نماز خونه میخونم، اومد خونه دیگه یادش رفت، بچه ها شدید دیگه اصلا از شوق اونا یادش رفت نماز بخونه. حتی ذهب وقتها قال یسلیها رکعتین، قضا میکنه این نماز را که اول وقت مسافر بود آخر وقت حاضر بود، قضا میکنه قصرن. چرا؟ لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک، چون وقتی که اذان گفتن او در سفر بود مناسب بود نماز دو رکعتی بخونه، نخوند حالا قضاش رو دو رکعتی بخونه. بعضی ها مثل آقای خویی گفتن که اینم از تعلیلش استفاده میشه که چون اول وقت مسافر بود باید تا آخر وقت نمازشو دو رکعتی میخون حتی بعد از رجوع به اهلش، که این عملا میشه موافق با سعی محمد ابن مسلم. اما این به نظر ما واضح نیست. چرا؟ برای اینکه شاید میخواد بگه نماز در وقت فضیلت مناسب بود بخونه، نه اینکه بعد از رجوع به وطن باز کانیم بقیله و ان یسلیه قصرن. نه، اول وقت وقت فضیلت بود، وقت فضیلت مسافر بود، نماز شکسته مناسب بود بخونه، نخون تا وارد وطن شد یادش رفت نماز بخونه. معیار در قضا را شاید حساب میکنه که در وقت فضیلت، شما که نماز ازت فوت شده، در وقت فضیلت چه نمازی مناسب بود بخونی. در وقت فضیلت نماز ظهر و عصر در سفر بودی و نمازم که اصلا نخوندی، حالا یقظی ها قصرن. در وقت فضیلت نماز ظهر در وطن بودی نخوندی، یقظی ها تماما. شاید اینو میخواد بگه، نه اون برداشتی که آی خویی میکنن، میگن که از این تعلیل میفهمیم که اگر این آقا در وطن یادش میومدم باید نماز دو رکعتی میخوند، چون علت اینه که لعن الوقت دخل و هو مسافر کان یم بقی له ان یصلی عند ذلک. طبق برداشت آقای خویی این روایت میشه جز طایفه ثانیه و طرف معارضه میشه، مثل صحیح محمد بن مسلم میشه. طبق احتمالی که ما عرض میکنیم، نه، شاید میخواد بگه چون وقت فضیلت نماز رو از در سفر بودی و اون وقت مناسب بود نماز بخونی، قصرن هم میخوندی، حالا که قضا میکنی قصرن قضا کن. این احتمالش هست. صفحش رو بفرمایید. چی میگی؟ صفحش رو بگو. حالا ما دیگه تنازل میکنیم با شما، یه روایت خوندی بستونه دیگه، حالا میگید روایت چندم؟ آقا آدرس بدید. صفحه؟ خب چه روایتی؟ بله، این روایتی که میفرمایید سند ضعیف جدا، حالا اونم بخونیم، حالا باشه دیگه، اونا رو فردا میخونیم. الحمدلله رب العالمین.